بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مربوط به کیفیت تلبیه تمام شد. طبق اونچه که تا اینجا گفتیم، تلبیه واجب عبارت است از لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. کسی که عربی خوب میتونه بگه باید به همون عربی خوب بگه بنابر احتیاط واجب، و اشتباه اگر گفت کفایت نمی کنه و ترجمهش کفایت نمی کنه. اما اگر کسی نمیتونه خوب این الفاظ رو تلفظ بکنه، همون مقدار که میتونه بهش میتونه اکتفا کنه. احتیاط مستحب اینه که نایب بگیره، و احتیاط اینه که ترجمه به زبان خودش رو هم بگه. کسی که لاله با انگشتاش حرکت میده، انگشتاش رو و زبانش رو هم حرکت میده، به این مقدار تلبیه براش حاصل میشه. سبی غیر ممیز رو یکی دیگه به جاش تلبیه میگه، همونطور که مغما علیه رو به جاش یکی دیگه تلبیه میگه، که توضیح بحثش گذشت. که البته مغما علیه رو قبلا هم گفتیم، اگر هوش آمد قبل از اعمال باید خودش تلبیه رو بگه، و نیازم نیست برگرده به میقات یا برگرده به مکه، هرچند احتیاط مستحب اینه. خب مسئله نهم، بحث کیفیت انعقاد احرامه. تا اینجای بحث به نظر می رسید تنها راه برای انعقاد احرام تلبیه است. اینجا امام و فقها فرمودن لا ینعقد احرام و عمرت تمتع و حجهی، یعنی حج تمتع، ولا احرام و حج الافراد، ولا احرام العمرة المفرده الا به تلبیه. یعنی انواع عمره فقط به تلبیه، حج تمتع و حج افراد هم فقط به تلبیه، اما حج قران غیر از تلبیه راه دیگری هم برای احرام هست. حج قران اون حجی است که شخص یک هدیه، یعنی یک قربانی، از ابتدا با خودش همراه میبره، و به همین دلیل هم بهش میگن قران، یعنی مقرون به هدیه. خب کسی که حج قران میخواد انجام بده، امام میفرمان این میتونه تلبیه بگه، تلبیه برای او هم کفایت میکنه برای احرام. اما غیر از تلبیه دو تا کار دیگه هم میتونه بکنه، یکی اشعاره، یکی تقلیده. یکی اشعاره، یکی تقلید. اشعار چیه؟ اشعار میگیم دلالت نداره، اشعار داره، شعار بدن، اینم خوبه. بله تقلیدم که معلومه دیگه، یعنی از این شتر یا گوسفنده تقلید کنه، به عنوان مرجع تقلیدش ازش استفاده کنه. بله کلمه اشعار یعنی شعر، شعر کردن، مو به مو کردن، که چون میدونید شتر شعر داره که اشعار مخصوص به شتره، پشم نداره، مو داره دیگه، موی شتر میگن، پشم نداره. بله ولی اینا میگن مو، ما میگیم پشم. بعد این اشعار به این اعتباره که اختصاص به شتر داره، و اون اینه که کوهان شتر رو اینا با یه چیزی زخمی میکنن، بعد اون خون یه کمی که میاد میمالن به این کوهانش، که حالا نکتش هم بعد میگیم. نکتهش اینه که این شطوری که کوهانش رو زخمی کردن، حالا اونم طرف مستحب اینه طرف راستش باشه و بعد مالیدن به اون به اصطلاح کوهان یه مقدار از همون خونی که میاد، نه اینکه حالا مثلا بزنن حیوان، آره یه زخمی که خون میاد چیه؟ آره این برای این بوده که معلوم باشه این شطوره هدیه، یه دفعه با بقیه شطورا قاطی نشه، این معلوم باشه که این شطوره. آره بله. راه دیگهش برای دوستداران حقوق حیوانات تقلیده. تقلید معنای لغویش یعنی گردن بند انداختن، یعنی قلاده انداختن، اصلا معناش اینه دیگه. بعد تقلید اینه که شما یک کفش کهنتونو، یعنی اون حاجیه ها شما نه، یعنی اون حاجیه که میخواد قران انجام بده، یک کفش کهنشو بندازی گردن این شطوره که حالا مستحب به اون کفشی باشه که توش نماز خونده باشه استفاده کرده باشه، اینو مینداختن گردن شطوره. اون شطوری که گردنش یه همچین کفشی آویزون بود میگفتن این هدیه دیگه، کسی مثلا باش کاری نداشتیم، به عنوان هدیه حج بود دیگه، میدونستن این با اون شطورای دیگه که مثلا خب کاروان داشت میرفت، ده ها شطور داشت توی کاروان میرفت دیگه، بار می آوردن فلان، معلوم باشه که این شطوره برای یه کار دیگریه، اون با اونا فرق داره. بله حالا البته تقلید و شطور باز بهتر از روایتی است که برای مرجعیت، میدونید که یکی از مهمترین ادله تقلید این روایته که هل من مستراح یستریحون الی، این اصلا این روایت یکی از مهمترین ادله تقلیده توی بحث‌های روایی. آره نه معلوم نیست، شاید اونا انجام میدن قران، چون اصلش واجبه برای کسانی که توی منطقه حرم مکه هستن. ما قبلا گفتیم برای دیگران البته غیر از حجت الاسلامشون میتونن قران انجام بدن، اینم باز قبلا گفتیم، ولی خب سخته دیگه، مثلا کسی از آمریکا یا از ایران بخواد شتر ببره یا گاو و گوسفند میخواد ببره، بله، ولی تو اونایی که تو مناطق نزدیک هستن شاید انجام میدن، نمیدونم، چون مثلا الان ماها خب نوعاً گوسفند قربانی میکنیم ولی اونا بعضیاشون شتر میارن. خب شمایی که رفتی زمانی رفتی که اصلا توی منا هم شما می دیدی؟ بله اون زمان قبلش که ما میرفتیم که تو منا بود حیوانات، بله گاوم بود شترم بود، خیلی کمتر مردم گاو و شتر میکشن، چون گاو و شتر خب خیلی گرونه نسبت به گوسفند. بعد اونایی که به خصوص مقلد شما هستن دنبالن جوجه ماشینی بکشن، اونا دیگه دنبال شتر و گاو و اینا نیستن. حالا شما یک چیزی بگرد ادله رو، شاید جوجه ماشینی هم کفایت بکنه. بله این هم خوبه. البته حالا بعضی از آقایان میگن حالا که بیرون مناست دیگه لازم نیست اونجا بکشن، مثلا آقای مکارم اینجوری میگه دیگه، ولی شما دیگه میگه کلن ساقط میشه، این هم خوبه. اصلا بگو کلن حج ساقط میشه، چون یکی از وظایف قربانیه، وقتی اینو نمیشه تو منا انجام داد کلن حج ساقطه، هزینش کمتره، راحتش کن کلن، بگو اون لله علن ناس حج البیت من استطاع الی سبیلا مال اون قدیم بوده که میشده تو منا قربانی کرد. بله بله حالا عبارت رو بخونیم. امام میفرمان لا ینعقد و احرام و عمرت تمتع و حج و حجهی، یعنی حج تمتع، ولا احرام حج الافراد ولا احرام العمرت المفرده الا بالتلبیه، و اما فی حج القران فیتخیر بینها، یعنی تلبیه، و بین الاشعار او تقلید. خب تا اینجا عبارت ظاهرش اینه دیگه که شخص برای حج قران میتونه یا تلبیه بگه یا اشعار کنه یا تقلید، یکیش کافیه. ولی اشعار مختصن بالبودنه، اشعار اختصاص داره به شتر، بدنه یعنی شتر، بودن جمعش که من این عبارتم آوردم. و تقلید مشترکون بینها یعنی بودن و بین غیرها یعنی گاو و گوسفند و اینا، من انواع الهدیه. ول اولا، امام میفرمان اولا اینه فلبودن یعنی در شتر، الجمع بین الاشعار و تقلید. اول فهمودن یکیش کافیه، بعد میگن اولا اینه که در شتر اشعار و تقلید رو جمع کنه. فینعقد احرام و حج القران به احد هذه الامور الثلاثه، یعنی تلبیه، اشعار یا تقلید. لکن الاحوت مع اختیار الاشعار و تقلید ذم و تلبیه. احتیاط اینه که شما اگر اشعار یا تقلید رو انتخاب کردید برای محرم شدن، تلبیه رم ذمیمه بفرمایید. خب تا این احتیاط، این احتیاط هنوز احتیاط چیه؟ مستحبه. ولی بعد امام میفرمان ول احوت وجوب و تلبیه علل قارن، جناب شخصی که میخواد حج قران انجام بده اصلا برش واجب تلبیه بگه. و ان لم يتوقف ان اقاد و احرامهی علیها، محرم شده ها با اشعار یا با تقلید، با این همه واجبه برش تلبیه، با اینکه این تلبیه امام میگه نقشی در احرامش نداره. فهیه یعنی تلبیه، واجبتون علیه یعنی جناب قارن، فی نفسها، خودش واجب فی نفس است، نه به خاطر احراما، اصلا یه واجب ذاتیه که بر شخصه که قران انجام میده تلبیه هم باید بگه، ولی اینکه این محرمه دیگه تلبیه گفتن لازم نداره. امام میفهمه البته فهیه واجبتون علی الاحوت، بنابر احتیاط من میگم واجب.
نه تلبیه
کنه، نه دیگه موقع چیز میشه دیگه، محرم میشه،
نه برای احرامش،
نه اون علامت گذاری برای اینه که مثلا حکمتشه، اینجا که بحث به اون کار نداره که
امام آمدن تلبیه رو
اینم خوب، اینو گذاشتن برای شما دیگه، بالاخره یه چیزی باید میذاشتن شما فتوا بدید دیگه، اگه همه رو اینا میگفتن شما چی برای شما میمون؟ یعنی او مقصود بله بله، نه این اختیار اشعار و تقلید، چون گفتن احتیاطش اینه که اولاش اینه که جمع بکنه. بله خب معلومه دیگه، اشعار که اصلا برای غیر بود نیست. آره دیگه، نه نه نه، اشعار که اصلا برای غیر بود نیست، نمیشه گاو و گوسفند رو که اشعار نمیشه کرد. بعد در مورد شتر میشه این کار کرد. تو شتر ببینید امام فتواشون اینه، میگن یکی از این سه تا شخص محرم میشه، یا تلبیه بگه در قران، یا یه دونش اشعار کنه در بودن، یا تقلید حالا بودن یا غیر بود. بعد میگن احتیاط اینه که بدن و اشعار با هم، یعنی در شتر دیگه، در غیر شتر که اشعار نداری. بعد میفرمان اگر با اشعار یا تقلید، این اشعار و تقلید که گفت ایشون میگه اشعار یا تقلیدم انجام داد، باز احتیاط اینه که تلبیه رم بگه. بعد میفرمان غیر از این، اصلا ببین با بحث جدای از بحث احرام، اصلا ایشون میگن تلبیه واجب ذاتی است، واجب فی نفسه برای قارن، البته بنابر احتیاط. ولی این واو به معناه. خب مرحوم سید خب میفرمان لا ينعقد احرام و حج التمتع و احرام و عمرته، یعنی عمره تمتع، و لا احرام و حج الافراد و لا احرام العمره المفرده الا بالتلبیه، اما فی حج القران فیتخیر بین التلبیه و بین الاشعار او التقلید، و الاشعار مختص بالبود و تقلید مشترک بینها و بین غیرها من انواع الحج، و الاولا فی البود الجمع بین الاشعار و التقلید، فینعقد احرام و حج القران به احد هذه الثلاثه، ولکن الاحوت مع اختیار الاشعار و تقلید ذم التلبیه الیها، ذم التلبیت ایزن. خوب دقت کنید اینجا جناب سید صاحب عربه رضوان الله می فرمان شما یا تلبیه بگی یا اشعار یا تقلید محرم میشی. احوت این احتیاط چیه؟ استحبابی. فهمان احتیاط اینه که اگر اشعار و تقلید رو انتخاب کردید، یعنی یکیشونه ها، لازم نیست هر دوشون، تلبیه هم ضمیمه کنید. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی طبق این نسخه از عروه الوثقی که محشاست تعلیقه زدن که این احتیاط لا یترک، یعنی احتیاط چی؟ واجب. یعنی کسی که اشعار یا تقلید رو انجام میده حتماً باید تلبیه رم بگه. خب بعد جناب سید میفهمه نعم از ظاهر وجوب و تلبیه علل قارن، ظاهراً تلبیه واجبه بر قارن، فتوا میده ها، امام تعلیقه میزنه فیه تأملون، نعم حول احوت میشه احتیاط چی؟ واجب، که توی تحریرم آورده. پس فرق امام با سید در اینه، سید فتوا میده به وجوب و تلبیت علی القارن، و ان لم یتوقف انعقاد و احرامه علیها فهی واجبتون علیه فی نفسها، فتوا میده، امام میگه احتیاط. جناب آقای گل پایگانی تعلیقشون میفرمان فیه من اون، امام فرمود فیه تأمل، و آقای گلپایگانی میفرمان فیه من اون. بل الازهر عدم الوجوب، ازهر این است که تلبیه واجب نیست، و عدم الوجوب ان لم یتوقف علیها انعقاد الاحرام، اگر انعقاد احرام متوقف بر تلبیه نیست واجب نیست. برای چی تلبیه بگی؟ واجب فی نفسها یعنی چی؟ بله لکنه موافق للاحتیاط، احتیاط چی؟ استحباب. آقای خویی هم در این که این واجب باشه میفرمان فی وجوبها یعنی تلبیه، علیه یعنی علل قارن اشکالون. این معناش چیه؟ مقلد آقای خویی معناش چیه؟ یعنی واجب نیست. خب حالا همینجا یک نکته، من این قسمتی که قرمز کردم اسم جناب آقای گل پایگانی رضوان الله علیه، دقت کنید، ایشون میفرماد تلبیه بر قارن واجب نیست. توی تعلیقه قبلی میفرماد کسی که اشعار یا تقلید میکنه حتما باید تلبیه رم بگه بنابر احتیاط. خب این قارن یا تلبیه میگه محرم میشه یا اشعار و تقلید میکنه، شما میگه بازم باید تلبیه بگه. پس این قارن که در هر حال داره تلبیه رو میگه، خب شما چطور میگی واجب نیست؟ شاید توجیهش این باشه، حالا البته یه مطلبی هم بعدن میاد دوباره، ولی تا این حد توجیهش این باشه که آقای گلپایگانی به نحو شرطیه داره میگه، میگه الازهر عدم الوجوب ان لم يتوقف عليها انعقاد الاحرام. میگه اگر انعقاد احرام متوقف بر تلبیه نباشد واجب نیست. فوقش خودش میگه متوقف هست پس واجبه، خودش اینو میگه. فوقش میگه اگر متوقف نباشه واجب نیست، به صورت شرطیه میگه. بعد جناب سید میفرمان و یستحب الجمع بین التلبیه و احد الامرین، مستحبه که طرف تلبیه رو بگه، احد الامرین یعنی اشعار یا تقلیدم اونم انجام میده تلبیه رو بگه. خب کدومیشون واجب میشه؟ جناب سید میفرمان هر کدوم اول انجام بده اون واجب است. به ایه ما بدعه کان واجبن، اون وقت اون دومی میشه چی؟ مستحب. و کان الاخرو مستحب مستحب. جناب آقای بروجردی میفرمان لکنه اذا لبا اولا، اگه تلبیه بگه و ترک هما، هما یعنی چی؟ اشعار و تقلید رو، بعدها یعنی بعد از تلبیه، لم یکن حجه قران، اصلا حجش حج قران نیست. خب یعنی طبق فرمایش های بروجردی حج قران با تلبیه تنها تحقق پیدا نمی کنه. بعد خب دیگه تقصیر خودته که قبل از آقای بروجردی به دنیا نیومدی، یا اقلا قبل از آقای بروجردی تعلیق نزدی بر این قربه. آقای بروجردی قبلش فرمود که اگر کسی اشعار یا تقلید رو انتخاب کرد ذم تلبیه واجب احتیاطن، چون گفتیم احتیاط وجوبی کرد. خب طبق فرمایش های بروجردی کسی اگه فقط تلبیه بگه قران نیست، پس قران به تلبیه تنها طبق نظر ایشون تحقق پیدا نمی کنه، باید اشعار یا تقلیدم باشه. و از اون طرف میگه اشعار یا تقلیدم به تنهایی کافی نیست، چون احتیاط وجوبی میکنه که حتما تلبیه رم بگی. جناب آقای خویی میفرمان استحباب الاخر مع الابتداء به تلبیه لم یثبت. میفرمان اگه اول تلبیه رو گفت، همین الان بحث قرانه ها، دیگه بعدش بگیم مستحب به اشعار یا تقلید، چون سید گفت اولیش میشه واجب بعدیه میشه مستحب، آقای خویی میگه دلیل دیگه نداریم اون بعدی مستحب باشه. یعنی اگه اول اشعار یا تقلید رو انجام بده بعد تلبیه رو بگه، دلیل بر استحباب داریم، اما اول تلبیه رو بگه دیگه دلیل نداریم که اشعار و تقلید بعدش مستحب باشه. جناب آقای گلپایگانی میفرمان ولکن اذا لبا اولا و ترک هما، مثل آقای گلخوی، مثل آقای بروجردی میفرمان اذا لبا اولا و ترک هما یعنی اشعار و تقلید، لم یکن حجه به قران، این اصلا حج قران نیست. ولا یخفا ان اختیار استحباب تلبیه بعد الاشعار او تقلید مناف لمختاره من وجوبها نفسا علی القارن. ایشون میفرماد این که ما بگیم تلبیه مستحب بعد از اشعار یا تقلید، با این که گفتیم این واجب نفسی است بر قارن، که سید اینا رو گفت دیگه، سید هر دو رو گفت، گفت اگر اشعار و تقلید میکنید تلبیه چیه؟ مستحبه. بعد از اون طرف گفت تلبیه وجوب نفسی داره بر قارن و فتوا هم داد. آقای گلپایگانی میگه اینا با هم دیگه جمع نمیشه که. آقای گلپایگانی میگه اینا با هم جمع نمیشه. خب این که آیگل پایگانی میگه اینا با هم دیگه جمع نمیشه، اگر اون توجیهی که من کردم واسه تعلیقه قبلی باشه، خب اشکال بر ایشون وارد نیست، یعنی اشکال سید و ایشون جواب داده. سید میگه تلبیه مستحبه از باب اینکه انعقاد احرام متوقف برش نیست، از این جهت مستحبه، اما فی نفسها واجبه، اصلا بدون اینکه انعقاد احرام برش متوقف باشه. بنابراین این خود فرمایش های گلپایگانی تو تعلیقه قبلی جوابیست. به هر حال من احساس میکنم بین این فرمایش های گلپایگانی اینجا و تعلیقه قبلی و تعلیقه قبل از اون که ایشون احتیاط واجب میکنه که باید شخص قارن حتما اضافه بر اشعار یا تقلید تلبیه بگوید، بین اینا یه مقدار تحافظ هست یا لااقل اجمال داره کلامشون. بگذاریم. بعد جناب سید اشعار رو معنا میکنه، میفرماد اشعار اینه که سنام ایمن این شتر رو شقه کنه، به ان یقوم الرجل من الجانب الایسر، طرف دست چپ این شتره بیسته، سنامش رو از جانب ایمن شقه کنه، و یلتخ یعنی به دمهی به مال دم این شتره رو صفحتهو، که این صفحتهو رو که اینجا ایشون آورده ظاهر تعبیر اینه که یعنی صفحه جناب حدیو، صفحه جناب حدیه ظاهرش یعنی صورتش، یعنی به مال به سر صورت شتره، ولی این عبارت در کلام محقق آمده، جناب شهید ثانی گفته مقصود از صفحتهو یعنی صفحت و سنام، نه صفحتهو یعنی صفحه جناب حدیه، یعنی به مال رو همون کوهانه، همون جایی که زخمی کرده، خب یه ذره خون میاد این خونا رو به ماله به اونجا که دائره خونی گسترده تر بشه دیده بشه. خب تقلید چیه؟ تقلید ان یعلقه فی رقبت الحد نعلن، یه نعل یعنی کفش آویزون کنه، خلقن کهنه، قد صلا فیه، یه کفشی که توش هم نماز خونده. خب این کفشی که توش نماز خونده باید از اون دمپایی‌هایی باشه که انگشت شست موقع نماز خوندن میاد روی زمین، و الا این کفشای متعارف ما که اصلا انگشت شست نمیاد، این که نمیشه باش نماز خون. این هم خوب بود. بله خب این هم برای امروز بسه. دنباله این مسئله، یعنی خود اصل مسئله در واقع، این فقط توضیح عباراتش بود، اصل مسئله انشالله برای جلسه آینده که روز شنبه هست، درس ما انشالله روز شنبه تعطیل نیست، خدا توفیق بده خدمتتون میرسیم، فردا هم انشالله درس ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.